طمع و خودپسندی غیر موجه و بدون دلیل از مهمترین نشانه های عدم کنترل نفس هستند که خطرات زیادی برای فرد در پی دارند. اعتماد به نفس یکی از مهمترین ضروریات موفقیت است. اما باید دقت داشته باشیم که اعتماد به نفس کاذب و افراطی بسیار خطرناک است. از خودگذشتگی یک صفت پسندیده است. اما اگر در آن افراد شود، این صفت پسندیده نیز می تواند یکی از خطرناکترین اشکال عدم کنترل نفس باشد. شما هرگز نباید برای خوشحال بودن و احساس شادمانی به فرد دیگری وابسته باشید. عشق لازمه شادمانی است، اما فردی که بیش از حد عاشق است و شادمانی خود را در دستان فرد دیگری قرار می دهد، همانند بره رامی است که با پای خودش به آشیانه یک گرگ زیبا می رود و از او درخواست می کند که اجازه دهد کنارش بخوابد، یا پرنده کوچکی که با تارهای سیبیله یک گربه بازی می کند. فردی که کنترل نفس بالا دارد هرگز تحت تأثیر افراد شرور و بدبین قرار نمی گیرد و همچنین به هیچ کس اجازه نمی دهد که به جای او فکر کند و یا تصمیم بگیرد. کسی که کنترل نفس خود را در خود تقویت کرده باشد تحت هیچ شرایطی به دیگران تهمت نمی زند و هرگز به فکر انتقام گرفتن از دیگران نیست. فردی که بر خودش کنترل دارد هرگز به خاطر اختلاف نظر از دیگران متنفر نمی شود. او در عوض تلاش می کند دلیل مخالفت دیگران را درک کند و از آن سود ببرد. یکی دیگر از انواع مخرب عدم کنترل نفس عادت ولخرجی است. البته منظور من از ولخرجی عادت هزینه تراشی به میزانی بیش از نیازهای ضروری فرد است. پس از جنگ جهانی این عادت به شکل هشدارآمیزی رواج پیدا کرده است. یکی از اقتصاددانان سرشناس پیش بینی کرده است که اگر عادت پسنداز از همان کودکی در خانه و مدرسه به کودکان آموزش داده نشود، ایالات متحده آمریکا طی سه نسل آینده از ثروتمندترین ملت جهان به فقیرترین ملت تبدیل خواهد شد. امروزه در سراسر ایالات متحده می توانید خانواده هایی را مشاهده کنید که به جای خرید خانه به صورت قسطی اتومبیل لوکس خریداری می کنند. در 15 سال گذشته تب خرید اتومبیل به حدی رواج پیدا کرده است که ده ها هزار نفر برای خرید اتومبیل خودشان را تا آخر عمر زیر بار بدهی می برند. ما در دوره مصرف‌گرایی زندگی می‌کنیم که جنون سرعت همگان را گرفتار کرده است و همه به این فکر می‌کنند که به نسبت همسایه‌شان سریع‌تر زندگی کنند. چندی پیش مدیر کل شرکتی که بیش از 600 نفر کارمند مرد و زن داشت نسبت به تعداد بالای کارمندانی که در دام نزول‌خوران گرفتار شده بودند نگران شد و تصمیم گرفت که به این قضیه خاتمه دهد. او پس از بررسی دقیق متوجه شد که تنها 9% از کارمندانش حساب پسنداز دارند و از 91% باقی ماندهی که حساب پسنداز نداشتند، 75% از آنها زیر بار بدهی بودند و برخی از آنها در شرف ورشکستگی بودند. 210 نفر از این کارمندان بدهکار صاحب اتومبیل بودند. ما موجوداتی تقلیدکار هستیم. مقابله با وسواس تقلید از کارهای دیگران برای ما بسیار سخت است. اگر همسایه ما یک اتومبیل بیوک بخرد، ما نیز باید از او تقلید کنیم و همان اتومبیل را خریداری کنیم. و اگر نتوانیم پول کافی برای پیش پرداخت بیوک را جور کنیم، حداقل باید یک اتومبیل فورد داشته باشیم. هرگز به فردا فکر نمی کنیم. فکر کردن به روز مبادا دیگر از مد افتاده است. ما تنها به فکر امروز خودمان هستیم. در زمانی که همه اطرافیانمان با اتومبیل‌های شخصی جابجا می‌شوند، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به کنترل نفس بالایی نیاز دارد. اما همه افرادی که بر خودشان کنترل دارند و به وسوسه خرید اقساطی اتومبیل تسلیم نمی‌شوند، به زودی خواهند دید که بسیاری از اطرافیانشان که همکنون صاحب اتومبیل هستند، به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و یا حتی پیاده روی مجبور خواهند شد. به خوبی می دانم که شما در حال تلاش برای دستیابی به موفقیت هستید، چون در غیر این صورت مشغول مطالعه این کتاب نبودید. بنابراین اجازه بدهید به شما یادآوری کنم که یک حساب پسنداز کوچک فرصت‌های متعددی را برای شما فراهم می کند. فرصت هایی که بدون حساب پسنداز در دسترس شما قرار نخواهد گرفت. مهم این است که شما عادت پسنداز را در خود ایجاد کنید و اندازه این حساب چندان اهمیت ندارد، زیرا این حساب به شما کمک می کند که کنترل نفس را در خودتان تقویت کنید. اغلب افرادی که حقوق ماهیانه دریافت می کنند به دنبال راه‌هایی برای خرج کردن تمام درآمدشان هستند. فردی را در نظر بگیرید که همکنون 3000 دلار در سال حقوق دریافت می‌کند و با این درآمد به خوبی زندگیش را می‌گذراند. اگر درآمد سالانه این فرد 1000 دلار افزایش پیدا کند، آیا او همچنان با همان 3000 دلار زندگیش را می‌گذراند و بقیه درآمد خود را در یک حساب بانکی پسنداز می کند؟ خیر، مگر اینکه او جز معدود افرادی باشد که عادت پسنداز را در خود توسعه دادند. پس او با این 1000 دلار اضافه چه می کند؟ او اتومبیل قدیمی خود را با یک اتومبیل جدید جایگزین می کند و در پایان سال در مقایسه با زمانی که تنها 3000 دلار درآمد داشت فقیرتر خواهد. جایی بین دو گروه افراطی که یکی از آنها حتی همه پول خردهای خودش را زیر بالشت خودش می‌گذارد و دیگری علاوه بر خرج تمام درآمد خود را زیر بار بدهی فرو می‌برد. نقطه تعادلی وجود دارد که شما نیز می‌توانید با میان روی این نقطه تعادل را پیدا کنید و علاوه بر لذت بردن از زندگی، آینده خود را نیز تضمین کنید. نظم شخصی یکی از ضروری ترین عوامل در توسعه قدرت فردی است، زیرا شما را قادر می سازد تا امیال خود را کنترل کنید. با استفاده از این عامل ضروری می توانید عادت در کمین نشستن برای ضربه زدن به دیگران یا هر عادت مخرب دیگری را که به عدم کنترل نفس مربوط می شود از خود دور کنید. در آغاز فعالیت حرفه‌ای خود به موضوعی پی بردم که بسیار برایم تکان دهنده بود. بسیار برایم عجیب بود. هنگامی که متوجه شدم افراد زیادی وجود دارند که اغلب انرژی خود را صرف تخریب دستاوردهای دیگران می کنند. دست سرنوشت یکی از این افراد نابودگر را سر راه من قرار داد. به نظر می رسید هدف اصلی او در زندگی بی آبرو کردن و از بین بردن اعتبار من. در ابتدا تصمیم داشتم اقدامات او را تلافی کنم، اما یک شب که پشت ماشین تحریر نشسته بودم اندیشه‌ای به ذهنم خطور کرد که موجب تغییر رویکرد من در مقابل این فرد شد. برگه کاغذی که در ماشین تحریر بود را مچاله کردم و در سطل آشغال انداختم و کاغذ سفید دیگری را جایگزین آن کردم و افکارم را با این کلمات به رشته تحریر درآوردم. تو نسبت به فردی که سعی می کند به تو آسیب برساند مزیت بزرگی داری. تو قدرت بخشیدن او را داری، اما او از چنین قدرتی برخوردار نیست. پس از اینکه نوشتن این عبارت به اتمام رسید، با خودم تصمیم گرفتم که این رویکرد را به عنوان سیاست اصلی و همیشگی خود در برابر افرادی که به من انتقاد می کنند و در صدد نابودی اعتبارم هستند انتخاب کنم. استدلال من برای این نتیجه گیری بدین شکل بود. من دو راه داشتم. من یا می توانستم مقدار زیادی از زمان و انرژی خود را برای اقدامات تلافی جویانه در برابر افرادی که تلاش به نابودی اعتبار من داشتن صرف کنم، و یا می توانستم این انرژی را به شکلی مفید در کارهایم صرف کنم تا نتایج موفقیت‌هایم جواب دندان شکنی به منتقدانم باشد. من راه دوم را ترجیح دادم و همان را عملی کردم. اگر اعمال شما سازنده باشند و خودتان از آنها رضایت قلبی داشته باشید، نیازی نیست که زمان ارزشمند خود را صرف توضیح دادن انگیزه هایتان به دیگران بکنید. زیرا دیر یا زود حقیقت بر همگان روشن خواهد شد. افراد تخریبگر به زودی فراموش خواهند شد. تنها افراد سازنده هستند که نامشان در تاریخ ماندگار می شود. بناهای یادبود و دعاهای خیر فقط برای افراد سازنده است. اگر این حقیقت را در ذهن داشته باشید، به راحتی می توانید از کشمکش با افراد تخریبگر پرهیز کنید و انرژی خود را در راستای اقدامات سازنده و مؤثر صرف کنید. هر کسی که توانسته است در زندگی خود به دستاوردهای مهمی دست پیدا کند، در برهه‌ای از زندگی با این سوال روبرو شده است و دیر یا زود به آن مرحله از زندگی میرسد که مجبور است درباره سیاست خود در برابر دشمنانش تصمیم گیری کند. با مطالعه داستان زندگی افراد موفق خواهید دید که هیچ کدام از آنها انرژی خود را صرف مقابله با بدگویانشان نکردند و با دقت فراوان این عادت را در خودشان نابود کردند. این یک حقیقت اثبات شده است که هر فردی که در این دنیا به جایگاه رفیع دست پیدا کرده است، دشمنانی حسود در برابر خود داشته است. رئیس جمهور مرحوم آقای وارن جی هاردینگ و رئیس جمهور پیشین آقای ویلسون و آقای جان پترسون و ده ها فرد دیگر که می توانم از آنها نام ببرم، همگی قربانیان گرایشان بیرحمانه افراد فاسدی بودند که در صدد نابودی اعتبار آنها بودند. اما این مردان بزرگ هرگز زمان خود را برای ارائه توضیحات به این دشمنان و اقدامات تلافی جویانه هدر ندادند. آنها کنترل نفس بالایی داشتند و به نحو احسنت از آن استفاده کردند. در مورد خودم در نتیجه حملات مک‌کری که یک روزنامه نگار علیه من انجام می‌داد، به موضوعی پی بردم که بسیار برایم ارزشمند بود. به مدت 4 تا 5 سال هیچ توجهی به این حملات نکردم، تا زمانی که حملات او به حدی گسترده شدند که تصمیم گرفتم سیاستم را تغییر دهم و به حملات او واکنش نشان دهم. من پشت ماشین تحریرم نشستم و مشغول به تایپ کردن شدم. در تمام مدت نویسندگیم هرگز چنین مجموعی از صفات زشت و زننده را در یک مطلب ننوشته بودم. هرچه بیشتر می نوشتم بیشتر عصبانی می شدم، تا زمانی که هرچه در ذهن داشتم را به رشته تحریر درآوردم. پس از اینکه نوشتن جمله آخر به پایان رسید، احساس عجیبی به من دست داد. این احساس، احساس تنفر نسبت به روزنامه نگاری که سعی داشت به من آسیب برساند نبود، بلکه احساس همدلی، رحم و بخشش بود. من به طور ناخودآگاه با فشردن دکمه های ماشین تحریر احساسات خشم و تنفری را که طی چند سال در من انباشته شده بود تخلیه کرده بودم. اکنون هم اگر احساس کنم که بسیار عصبانی هستم، پشت ماشین تحریر می نشینم و همه احساسات منفی خود را با نوشتن بیرون بریزم. سپس یادداشت‌هایم را مچاله می کنم و در سطل آشغال می اندازم. احساسات سرکوب شده، به خصوص اگر احساس کینه باشد، شبیه به یک بمب ویرانگر هستند. برای رویارویی یه بی خطر با این احساسات، باید درک کاملی از ماهیت آنها داشته باشید و همانند یک متخصص آنها را خنثی کنید. انفجار یک بمب در فضای باز و یا زیر حجم زیادی از آب خطرات زیادی را در پی نخواهد داشت. به همین ترتیب اگر احساس عصبانیت یا تنفر را بر اساس اصول روانکاوی ابراز کنید، از خطرات آن در امان خواهید. پیش از دستیابی به موفقیت‌های بیرونی، باید ابتدا کنترل نفس را در خودتان توسعه دهید و همواره با متانت و شکیبایی عمل کنید. شما حاصل دست کم 1,000,000 سال تغییرات تکاملی هستید. طبیعت همواره مشغول پالایش و اصلاح عناصر وجودی نسل‌های قبلی شما بوده است. طبیعت گام به گام و نسل به نسل غرایز حیوانی و تمایلات وحشیانه را در وجود نسل‌های قبلی شما از بین برده است تا بهترین گونه جانداران، یعنی انسان امروزی، خلق شود. فرایند تکامل تدریجی، منطق و شکیبایی و توازن کافی را در اختیار شما قرار داده است تا بتوانید با استفاده از آنها کنترل خودتان را در دست بگیرید و طبق اراده خودتان عمل کنید. هیچ گونه دیگری از جانداران از چنین نعمتی برخوردار نیستند. نعمت استفاده از سازمان یافته ترین نوع انرژی شناخته شده، یعنی افکار، به شما اعطا شده است. به نظر می رسد که افکار نزدیکترین حلقه اتصال بین دنیای مادی و دنیای معنوی باشد. شما نه تنها از قدرت تفکر برخوردار هستید، بلکه قدرت کنترل افکار و هدایت آنها در جهت دستیابی به اهدافتان را نیز در اختیار دارید که به مراتب اهمیت بیشتری دارد. اکنون به بخش مهمی از این درس رسیده ایم. این قسمت را با آرامش و عمق بیشتری مطالعه کنید. بیان این مطلب برای من همواره با ترس و لرز است. مبحثی که می‌خواهم به آن بپردازیم چالش برانگیز است و تنها تعداد کمی از افراد هوشمند توانایی درک آن را دارند. تکرار می‌کنم، شما می توانید افکارتان را کنترل کنید و در جهت دستیابی به اهدافتان از آنها استفاده کنید. مغز شما همانند یک دینام است که انرژی اسرارآمیزی به نام اندیشه را برمی انگیزد. محرک هایی که ذهن انسان را فعال می کنند بر دو نوع هستند. یکی از آنها خود تلقینی است و دیگری تلقین نام دارد. شما می توانید خودتان راجع به افکاری که در ذهنتان شکل می گیرند تصمیم بگیرید. خود تلقینی. و یا می توانید به دیگران اجازه بدهید افکار شما را انتخاب کنند. تلقین. این حقیقت شرم‌آوری است که اغلب افکار منبع خارجی دارند و از طریق پیشنهادات دیگران در ذهن شکل می گیرند. و شرم‌آورتر این است که اکثر افراد این پیشنهادات را بدون تفکر یا تحقیق درباره صحت و درستی آنها می پذیرند. برای مثال، اغلب ما روزنامه ها را به نوعی می خوانیم که گویی کلمه به کلمه آنها بر پایه حقایق غیر قابل انکار نوشته شدند. شایعه ها و حرف های بی پایه و اساس دیگران ما را سردرگم می کند، چون گمان می کنیم همه آنها حقیقت دارند. افکار تنها چیزی هستند که بر آن کنترل کامل دارید. با این حال شما به دیگران اجازه می دهید که به حریم مقدس خصوصی ذهنتان وارد شوند و مشکلات، دروغ پردازی ها، دشمنی ها و غم و اندوهشان را به شما منتقل کنند. گویی هیچ کنترلی در ذهنتان ندارید و نمی توانید در آن را به روی سایرین ببندید. شما این قدرت را دارید که افکار غالب ذهنیتان را انتخاب کنید. ماهیت افکار غالب ذهنی تعیین کننده موفقیت یا شکست است. این حقیقت که افکار تنها چیزی هستند که شما بر آن تسلط کامل دارید، به خودی خود اهمیت بالایی دارد و نشان می‌دهد که اندیشه نزدیکترین راه رسیدن به جهان معنوی است. این حقیقت بیان کننده موضوع شگفت‌انگیز دیگری نیز هست و آن این است که افکار مهمترین ابزار شما برای تعیین سرنوشتتان است، که می توانید به کمک آن همانطور که می خواهید تقدیرتان را رقم بزنید. کنترل نفس در واقع همان کنترل افکار است. لطفاً این جمله بالا را یک بار دیگر با صدای بلند بخوانید. پیش از مطالعه ادامه مطالب در جمله بالا عمیق شوید و تمام توجهتان را بر آن متمرکز کنید، زیرا بدون شک این مهمترین جمله در کل این کتاب است. کنترل نفس در واقع همان کنترل افکار است. به احتمال زیاد شما این کتاب را مطالعه می کنید چون خواهان حقیقت و درک کاملی هستید که بتواند شما را به جایگاه رفیع در زندگی برساند. شما در جستجوی کلید جادویی هستید که بتواند درب منبع قدرت را بر روی شما بگشاید، اما حقیقت این است که این کلید همواره در دستان شما بوده است و به محض این که بر افکارتان کنترل کامل پیدا کنید قادر به استفاده از این کلید جادویی خواهید. با استفاده از اصل خود تلقینی، افکار مثبت و سازنده‌ای را که با هدف اصلی و مشخص زندگیتان هماهنگی دارد در ذهن خود بکارید و خواهید دید که ذهن شما قادر است افکارتان را به واقعیت فیزیکی تبدیل کند، نتیجه نهایی را به شما تحویل دهد. این کنترل افکار است. اگر شما بتوانید آگاهانه افکار غالب ذهنیتان را انتخاب کنید و با قاطعیت از پذیرفتن پیشنهادات دیگران امتناع کنید، به بالاترین درجه کنترل نفس دست پیدا خواهید. انسان تنها موجودی است که توانایی انجام این کار را دارد. اگر می‌خواهید یک فروشنده ماهر باشید، فرقی ندارد که چه چیزی می‌فروشید، چه کالایی باشد یا خدمات شخصی. باید کنترل نفس خودتان را توسعه دهید و ذهن خود را بر روی تلقین‌های مخرب و بحث و جدل‌های بیهوده ببندید. برخی از فروشندگان از چنان کنترل نفس ضعیفی رنج می‌برند که حتی قبل از شنیدن پاسخ منفی از جانب مشتری، خودشان کلمه نه را در ذهنشان می‌شنوند و دست از تلاش می‌کشند. تعداد زیادی از فروشندگان حتی قبل از مراجعه به مشتری پاسخ منفی را در ذهن خود شنیدند. کنترل نفس آنها به حدی پایین است که به خودشان تلقین می کنند که مشتری با دیدن آنها چیزی جز کلمه نه بر زبان نخواهد آورد. اما انسانی که دارای کنترل نفس بالایی است بسیار متفاوت عمل می کند. او نه تنها به خود تلقین می کند که از مشتری جواب مثبت دریافت خواهد کرد، بلکه حتی اگر این اتفاق نیفتد و مشتری پاسخ منفی بدهد، او به کار خود ادامه می دهد و با اصرار و پافشاری بالاخره پاسخ مشتری را به بله تغییر می دهد. در واقع آنها پاسخ نه مشتری را نمی شنوند. اگر مشتری برای بار دوم، سوم و چهارم نیز پاسخ نه بدهد، آنها چیزی نمی شنوند. آنها از کنترل نفس بسیار بالایی برخوردارند و به هیچ تلقین مخربی اجازه ورود به ذهنشان را نمی دهند. تنها پیشنهادات مثبت و سازنده به ذهن را راه می دهند. در اینجا منظور از واژه فروشنده تمام افرادی است که تلاش می کنند با بحث و استدلال منطقی دیگران را به انجام دادن کاری که در جهت منافع شخصی آنها است متقاعد کنند. بدین ترتیب همه ما به نوعی فروشنده هستیم، یا بهتر است بگویم همه ما باید فروشنده باشیم. اهمیتی ندارد که کالا یا خدماتی که عرضه می کنیم چه باشد. یکی از برجسته ترین ویژگی های افراد موفق توانایی مذاکره بدون درگیری است. اگر اطرافیان خود را بررسی کنید متوجه خواهید شد که تنها تعداد اندکی این عصر را درک می کنند و از هنر مذاکره برخوردار هستند. با بررسی دقیق‌تر افراد معدودی که دارای هنر مذاکره هستند، بدون شک خواهید دید که آنها نسبت به سایرین موفق‌تر هستند و این در حالی است که شاید سطح تحصیلات آنها پایین‌تر از دیگران باشد. این یک مهارت اکتسابی است که می توانید به صورت ارادی در خود پرورش دهید. تماشای رفتار فردی که هنر مذاکره موفق را در خود پرورش داده است همچون یک کلاس درس است. برای مثال یک سخنران عمومی که این هنر را در خود توسعه داده است بررسی کنید. صلابت او هنگام قدم زدن به سمت سکوی سخنرانی را زیر نظر بگیرید. لحن قاطع صدای او هنگام شروع شدن سخنرانی را مد نظر بگیرید. حالا چهره او را بررسی کنید و ببینید که چگونه با سخنان خود مخاطبانش را تحت تأثیر قرار می دهد. او هنر مذاکره بدون درگیری را آموخته است. پزشکی که این هنر را در خود پرورش داده است بررسی کنید. رفتار او هنگامی که به اتاق بیماران وارد می شود و با لبخندی بر لب به آنها سلام و احوال پرسی می کند بررسی کنید. بردباری، لحن صدا و اطمینانی که در چهرهش وجود دارد همگی نشانه های از این حقیقت هستند که او در هنر مذاکره موفق استاد است. به محض ورود این پزشک به اتاق، بیمار هم احساس بهتری پیدا می کند. حال وکیلی را در نظر بگیرید که این هنر را در خود توسعه داده است. مشاهده کنید که چگونه در جلسه دادگاه احترام دیگران را کسب می کند و نظر قاضی، هیئت منصفه و سایر وکلا را به سخنان خود جلب می کند. لحن صدا، نحوه ایستادن و حالت چهره ویژگی هایی هستند که یک وکیل موفق را از یک وکیل معمولی متمایز می کند. او نه تنها به پرونده خود تسلط کامل دارد، بلکه قاضی و هیئت منصفه را نیز با خود هم عقیده می کند و با برنده شدن در دادگاه دستمزد بالایی دریافت می کند. همه ی مطالب بالا شواهدی از اهمیت بالای کنترل نفس هستند.